ஏய்
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زندگی کوچه های خراسان. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ قرار گرفته باشه. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان صحن کبوتران.
صحن کبوتران. ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام. سلام ای طبیب طبیبان سلام، سلام ای طبیب طبیبان سلام، سلام ای غریب غریبان سلام. علا ما تا به شبستان طوس، علا حضرت نور شمس و شموس. غریبم من از راه دور آمدم، به دنبال یک جرعه نور آمدم. شبم یک جرعه ما هم بده، پناهی ندارم پناهم بده. ببخشا اگر دور و دیر آمدم، جوان بودم امروز پیر آمدم. منم زائر خام و بی ادعا، کبوتر 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 دعا. بسم الله نور. سلام به شما سوگواران، سلام به شما دلدادگان و سلام به شما ارادتمندان خورشید هشتم. با برنامه صحن کبوتران به مدت 60 دقیقه با شماییم و در روز شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام این برنامه رو تقدیم شما میکنیم. برنامه رو با شعری از سعید بیابانکی آغاز کردیم و امروز با شما عزیزان از شعر رضوی در ادبیات نو و کهن فارسی صحبت خواهیم کرد. Thank you. تولد شعر آیینی و منقبت اهل بیت علیهم السلام را باید در سده سوم و چهارم هجری پیدا کرد. این نوع شعر در دولت‌های علویان طبرستان و آل بویه که از دوستداران خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند ظهور و بروز پیدا کرد. اشعاری که پس از این دوران ثبت شدند معمولاً دو گونه هستند. در بخش از آنها شاعران به حضرت رضا علیه السلام اظهار ارادت کردند و بخش دیگر هم به بیان فضیلت‌های شخصیتی و معنوی حضرت پرداختند. آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده استاد ادبیات دانشگاه کاشان امروز میهمان برنامه صحن کبوتران هستند. آقای دکتر مدرس‌زاده عرض سلام و تسلیت دارم حضور شما، خوش آمد.
با سلام و احترام و عرض تسلیت سال روز شهادت حضرت امام صامن زامن علی ابن موسر رضا سلام الله علیه خدمت شما و شنوندگان عزادار و شیفتگان حضرت علی ابن موسر رضا در خدمت شما هست.
درود بر شما بزرگوار دایی دکتر مدرس‌زاده. خدمت شما عرض کنم که در آثار و سروده های شاعرانی که جزو شاعران متقدم هستند در تاریخ ادبیات ما و در زبان فارسی سروده هایی به چشم می‌خوره که تقدیم شده به ساعت مقدس آقای امام رضا علیه السلام و درباره ایشون سروده شده، از جمله سنایی، خاقانی، ابن یمین و جامی آثاری از این دست رو دارن. اما به عنوان پرسش اول میخوام از خدمت شما در واقع این نکته رو جویا بشیم که در کدام یک از این اشعار از لحاظ استحکام شعر و یا جریانسازی شعر تأثیر بیشتری دیده میشه و در واقع بیشتر بر دل و جان مخاطبشون میشه؟
خب شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ استحضار دارن که توجه به اهل بیت علیهم سلام الله و شعر آیینی در دو مقطع تاریخی قابل بحث و بررسی. یکی قبل از صفویه که مذهب رسمی در ایران غیر تشیع هست، یکی هم بعد از صفویه، یعنی ادبیات سنتی ما تو شعر آیینی میتونه با قبل و بعد از صفویه سنجیده بشه و فکر میکنم تقسیم بندی درستی باشه. در واقع از قرن ششم تا دوره صفویه باز شاعران دو گروه هستن، شاعرانی که اهل سنت هستن مثل سنایی و خاقانی و به حضرت رضا اظهار ارادت کردن، و شاعرانی که مثل ابن یمین یا دیگران شیعه هستند و اظهار ارادت کردن.
درسته.
پدر شعر رضوی توی این مقطع، یعنی از مقطع قبل از صفویه، اون چی که به دست ما رسیده است سنایی غزنوی. سنایی خب اگرچه در فقه و شیوه مذهبی اهل سنت هست، اما همچنان که در حدیقه به مدح حضرت صدیقه سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام میپردازد، در واقع در قصاید هم میشود گفت شعر معروف سنایی پیش قراول و مقدمه شعر و ادبیات رضوی است که مطلعی دارد: دین را حرمی است در خراسان، دشوار تو را به محشر آسان، از معجزهای شرع احمد، از حجتهای دین یزدان. یا خاقانی یکی از در واقع دلایل سفر خودش رو به خراسان که احتجاج و رقابت هنری با شاعران ملک خراسان میداند، یکی هم توجه به زیارت روضه حضرت رضا علیه السلام هست که به خراسان شوم ان شاء الله، آن را آسان شوم ان شاء الله، و بعد در اون قصیده چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند، اندلیبم به گلستان شدنم نگذارند. اونجا اشاره میکند که شما فکر میکنید من میخواهم به حرم امام رضا پناهنده بشم و طغیان مذهبی بکنم، روزه پاک رضا دیدن اگر طغیان است. یعنی نشون میده که حرم امام رضا ملجع و پناهگاه کسانی بوده که از جور خلفای عباسی به اونجا پناهنده می شدن. من باز یک کوچولو برگردم به عقبتر. تو تاریخ بیهقی هم چند جا و چند مورد از امام رضا اسم برده شده و یاد شده.
بله.
یکی خب میدونید بیهقی استاد داستان پردازی و آوردن داستان‌های مشابه حوادث و اتفاقات تاریخی است که در زمان غزنویان رخ داده. وقتی که خواجه احمد حسن میمندی رو میرن از قلعه کالنجر در مرز هندوستان میارن به پایتخت که بشه وزیر اعظم یا صدر اعظم، بیهقی بلا فاصله آوردن اجباری امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان رو بیان میکنه که میشه قشنگ حس کرد و چه شبه این دوتا. حکایت اینه که حاج احمد حسن میمندی میاد ولیعهد یعنی صدر اعظم میشه، ولی در واقع هیچ کار است، مثل امام رضا که از مدینه ایشان رو آوردند ولیعهد هم شدند اما در قدرت نبودند و تمشیت امور به دست حضرت نبود. یا ابوالحسن عراقی اولین کسی است که تو بیهقی نوشته که وقتی من فوت کردم جنازه من رو به روضه حضرت رضا علیه السلام ببرید و اونجا یک چهارتاقی یا مسجدی ساخته بوده که من فکر میکنم همون مسجد بالاسری است که الان زائران مشرف میشن و نماز بالاسر رو اونجا میخونن.
آقای دکتر مدرس‌زاده، به نکته خیلی خوب اشاره کردید. در واقع از عشق و ارادت شاعرانی گفتید که به اهل بیت به ویژه امام رضا علیه السلام ارادت خاص داشتن و در واقع این رو در قالب سروده هاشون تقدیم میکردن به محضر امام رضا علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام. خدمت شما عرض کنم که این اشعار جریان ساز بودن. میخوایم بدونیم که در واقع از نظر جایگاه تاریخی و سیاسی چه تأثیری داشتن در اون دوران.
عرض کردم ببینید همین که شاعر متوجه وجود حضرت رضا میشه و در کنار مثلا مدح فلان امیر یا شاه محلی، مثلا سنایی در کنار مدح بهرام شاه غزنوی میاد از حرم امام رضا صحبت میکنه.
بله.
و بعد با اینکه سنایی اهل سنت هست، اون معجزه زنده شدن شیرها در اون پرده و بردریدن و پاره کردن اون درباری منکر رو سنایی بیان میکنه، این خودش خیلی مهمه. یعنی یک کسی مثل او به مقام حضرت رضا، به اتصال امام رضا به حضرت پیامبر صلوات الله علیه، به معجزه امام رضا اعتقاد داره و در دوره‌ای که همه سر بر درگاه پادشاه میگذاشتن صحبت از چی میشه؟ صحبت از حرم امام رضا میشه. ببینید مثلا وقتی ابن یمین میگه هست سلطان خراسان، نی چه گفتم زینهار بر سر هفت اقلیم و دو عالم پادشاه. خود تعبیر سلطان خراسان از اون چیزایی است که هوشمندانه انتخاب شده. ما در معتقداتمون معتقدیم که سلطان از نامهای خداوند تبارک و تعالی است، سلطه و غلبه از آن خداست، اما ایرانی ها چون ولایت عهدی یا ولی عهد بودن امام رضا رو بر نمیتافتن که امام زیر دست خلیفه باشه، آمدن و کم کم کلمه سلطان رو و شاه خراسان رو به القاب حضرت رضا اضافه کردن، در حالی که در زیارتنامه حضرت ما کلمه سلطان نداریم.
بله.
ولی میخوام بگم خود بارگاه حضرت رو به عنوان یک آستان مقدس در مقابل کاخ شاه برکشیدن، لقبهایی مثل سلطان خراسان و پادشاه هفت اقلیم، اینها نشون میده که شاعران ما درسته اسباب و لوازم مدح درباری رو آوردن خدمت حضرت رضا، ولی همه ماجرا هم نیست. نشون میده که در تغییر جریان در واقع شعر مؤثر بود. باز نگاه کنید از بابا فغانی قبل از دوره صفوی است، خطی که یک رقمش آبروی نه چمن است، نشان خاتم سلطان دین ابوالحسن است، علی موسی جعفر که مهر خاتم او، ستاره شرف و آفتاب انجمن است، عقیق خاتم توقیع حکم آل علی، به چشم اهل نظر چون سهیل در یمن است. بعد نگاه کنید، زهی امام که تعظیم حکم خدامت، موالیان تو را از فرایض و سنن است. یعنی خادم امام رضا هم صاحب حکم و فرمان هست و فرمانش پذیرفتنی و لازم الاطاعت هست.
درود بر شما آقای دکتر مدرس‌زاده. در بخش بعدی باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد، لطفا با ما همراه باشید. از شما شنوندگان عزیز برنامه صحنه کبوتران هم درخواست میکنم که حتما شنونده این برنامه باشید.
سوی خراسان می روم، صحرا به صحرا گشته تا شهر باران می روم، تا شهر باران می روم. لب تشنه آهو در کبیر، در دام صیادان اسیر، ای روح باران ای امین، دست ضعیفان را بگیر، دست ضعیفان را بگیر. مهمان دربار تو هم، مهمان دربار تو هم، قابل به دانیار تو هم، جان می دهند در راه تو، ای جان و ای جانان من، ای جان و ای جانان.
حکایتی پیرامون حضرت امام رضا علیه السلام. زمانی که علی ابن الحسین با اون سیمای روشن و جذاب به حجرالاسود رسیدند، ازدحام زیادی بود، ولی مردم برای اون حضرت راه را باز کردند. خوشام حضور داشت و میدانست و میشناخت. تجاهل کرد که او کیست، یعنی اون کی که مردم اینطور دارن راه رو براش باز میکنن. ابو نواس شاعر معروف عرب که مشهور است به فرزدق اونجا بود، از خود گذشتگی کرد و ارتجالاً، یعنی بدون اینکه از قبل سروده باشه، یعنی دست خالی، و ارتجالاً قصیده ای گفت. البته این قصیده بسیار معروف است: حاضر لذی تعرف و بدها و بدعته و البیت و یعرفه و الهل و الحرم. او که نمی شناسی همون کسی است که زمین بدها و کعبه و حرم جای گامهایش را می شناسند. این به اصطلاح بیت نخست اون قصیده فرزدقه. مضمون این شعر دست مایه زندیات قیصر امینپور شده و شعر زیبایی را با همین مضامین و در ساحت همین مضامین برای حضرت امام رضا سروده که چند بیتش خدمتون قرائت میکنم. چشمه های خراسان تو را میشناسند، موج های پریشان تو را میشناسند، پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، زین سبب برگ و باران تو را می شناسند. اینکی خوب فصل قریبی سر آمد، اینکی خوب فصل قریبی سر آمد، چون تمام قریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه‌های خراسان تو را می‌شناسند.
در ادامه برنامه صحنه کبوتران همراه هستیم با جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده، استاد ادبیات دانشگاه کاشان، که امروز میهمان ما هستند در این برنامه. آقای دکتر مدرس‌زاده، شما در بین صحبتاتون در بخش گذشته به این نکته اشاره کردید که صنایع غزنوی رو به عنوان پدر شعر رضوی نامیدن. آیا در واقع این به دلیل قدمت هست و یا اینکه آثاری که صنایع غزنوی در متن امام رضا علیه سلام سروده بیشتر تاثیرگذار بوده؟
عرض کردم پیش از صناعی شعر مستقل فارسی که در متن و منقبت حضرت علی ابن موسی رضا باشد ما نداریم. صناعی اولین شاعر فارسی زبان در قرن ششم اومد. البته طبیعی هم هست که قبل از در واقع صناعی این اتفاق نیفتاده باشه، خیلی بعیده که باشد و
مستند نباشه،
از بین رفته باشد. علتش هم اینه که خب دوره غزنوی دوره استیلای پادشاه مستبدی مثل سلطان محمود غزنویه که هم تورانیست، ترکستانیست اصالتا، و هم سکه و سله و پاداش خیلی میدهد و هم در واقع کسی غیر از خودش رو تاب نمی آورد اگر ستایش بکنن. رفتار سلطان محمود با فردوسی رو از یاد نبردیم. ضمن این که دوره سبک خراسانی و قبل از صناعی دوره حماسه سرایی و تشبیهات حسی و مدح‌های درباری است، اما بعد که ترکان سلجوقی آمدند و فضای سیاسی اجتماعی ایران در قرن ششم عوض شد، شاعران فرهیخته و حکیمی مثل صناعی مجال ظهور و بروز پیدا کردند و عرض کردم همان تو تاریخ بیهقی هم ابوالحسن عراقی که معتقد هست که پیکر او رو در حرم امام رضا دفن کنن به سبب گرایش های خاصی که داره تو دربار خیلی مورد تایید نیست و همه به امیر مسعود غزنوی میگن که این ابوالحسن عراقی رو از خودت دور کن. میخوام بگم اگر یک کسی یک گرایش خاصی هم داشت او رو تخته میکردن. بنابراین صناعی یک قصیده مفصل و قرار دارد با همان مطلعی که عرض کردم، دین را
حرم در خراسان
دشوار تو را به محشر آسان، و این شده سنگ بنای در واقع ادبیات رضوی و شعر منصوب به حضرت رضا علیه السلام. کار به جای رسیده که حتی ما درباره حافظ هم شعری داریم که البته منصوب به حافظ است و البته در حرم امام رضا این رو کاشیکاری کردن. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، همواره در حمایت لطف اله باش. قبر امام هشتم سلطان دین رضا، از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. که خب منصوب به حافظه ولی نشون میده که تو اون دوره این اشتیاق به سرودن درباره حضرت رضا به عنوان سلطان حقیقی خراسان و آفتاب خراسان
وجود داشته. آقای دکتر مدرس‌زاده، به عنوان آخرین سوال لطف فرمایید به صورت مختصر پاسخ بدید که ما در واقع این تحول رو در دوره صفویه خدمت شما بررسی کردیم، می‌خوایم بدونیم که بعد از دوران صفویه در واقع چه تغییر و تحولی در شعر رضوی ایجاد شد؟
ببینید بعد از دوره صفویه خب سبک اصفهانی یا هندی اتفاق میفته که بیشتر شاعران ما شیعی هستن، شیعه مذهب هستن و شعرهایی که دارن درباره معتقدات مذهبی است که حالا یا صفویه میپسندید یا واقعا شاعران ما هم شیعه بودن و از سر اعتقاد میسرونن. محتشم ملک الشعرای دوره صفویه است. ای تفوق جسته بر هفت آسمان جای شما، عرش این نه زین منظر فرش مأوای شما. ببینید بعد از صفویه که شاعران صفویه یا ایران رو ترک کردن و رفتن در بیرون از ایران، مثلا عرفی شیرازی در کشمیر ولی باز به اعتبار فضایی که فراهم میشه در مدح امام رضا علیه السلام شعر دارد، نظیری نیشابوری شعر دارد، صائب شعر دارد. تا دوره بازگشت، در دوره بازگشت ادبی دوره ادبیات فتح‌علی شاه و ناصرالدین شاه بیشتر شاعران ما دیگه تقریبا همه شیعه هستن، بیشترشون درباره حرم حضرت رضا و مناسبت‌های مثل کاشیکاری یا تعمیر گنبد و گلدسته یا تلاکاری یه بخشی از حرم یا آینه‌کاری یه بخشی از حرم، حتی شعر ماده تاریخ دارن و درباره آب قناتی که وارد حرم می شده که هنوز سنگ اون رو تو حرم امام رضا هنوز نصب هست و می شه دید. یعنی برای جاهای مختلف و معماری مختلف حرم تو دوره بازگشت، دوره قاجار، شاعران ما شعر می گفتن و کوشش می کردن همان قصیده های بلند خاقانی و نظامی و سعدی و جامی رو با موضوع امام رضا دنبال بکنن که همای شیرازی، وصال شیرازی، حضورتون عرض میکنم طرب و دیگر شاعران، سبای کاشانی، ملک الشعرا سبای کاشانی، اینها همشون درباره وجود مبارک امام رضا شعر دارن و این ماجرا تا ادبیات مشروطه و انقلاب مشروطه به این شکل سنتی
ادامه
پیدا می‌کنه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب دکتر عبدالرضا مدرس‌زاده استاد ادبیات دانشگاه کاشان، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم، التماس دعا.
درود بر شما، خدا نگهدار.
السلام علی
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه صحنه کبوتران، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با برنامه صحنه کبوتران از رادیو فرهنگ با شما همراهیم. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم شنوندگی شعری باشید از سروده های آقای قاسم صرافان که این شعر رو برای برنامه صحنه کبوتران ارسال کردند.
عشق یعنی که به شوق تو به صحرا بزنم، عشق یعنی که به شوق تو به صحرا بزنم، به هوای دل پاک تو به دریا بزنم، عشق یعنی بشوم آهوی آواره تو، بدهم دل به صدای خوش نقاره تو، عشق یعنی